أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از اون 17 مسئله و برخی از فروعات مترتب بر اونها در طرف چهارم تنازع بین زوجین رو مطرح کردن و در این طرف چهارم هم چهار مسئله رو عنوان کردن و مسئله اولا هم چند فرع جزئی را در درون خود تعبیه کرده است که غالب این فرو بحث شد. حالا در جنبندی نهایی یه بار تکرار میشه تا معلوم میشه کجا اصل است، کجا اماره است و کجا اصلی بر اصول دیگر حاکم یا وارد است و کجا ظاهر بر اصل مقدم است. فرمودن رفیه مسائلو الاولا از اختلافا فی اصل المهر، که در کانه تامه اختلاف باشد، یکی مدعی وجود است یکی منکر وجود، روشن است که فلقولو قول زوج است در محکمه چون او منکر است، البته مع یمینهی چون در قبالش مدعی است گرچه بیانه ندارد. این فرع اگر قبل از مساسی همچه تنازعی رخ بدهد روشن است که قول قول زوج است با یمین، ولا اشکال قبل دخول، چرا لاحتمال تجرد العقد عن المهر، هم عقد این تحمل را دارد که بی مهر باشد، هم محکمه و عاقدان و عرف مردم هم احتمال میدن که این عقد بی مهر باشد، زیرا مهر نه جز عقد است و نه شرط عقد، لذا گاهی تفویض هم پدید می آید. این فرع اول. اما فرع دوم این است که این تنازع بعد از مساس باشد، لکن الاشکال لوکان بعد الدخول، چرا؟ چون روایات فراوان است که بعد از مساس مهر مستقر می شود، اگر مهر مسما بود همون مستقر می شود، اگر مهر مسمای در بین نبود مهر المس مستقر می شود. پس ما علم اجمالی داریم که عهد المهرین یقینا مسجل شده است، یا مهر المسمى یا مهر المس، با علم اجمالی که جا برای اصل براءت نیست. فرمان لکن الاشکال لوکان بعد الدخول. در این فرع هم فرمان فالقولو قوله ایزن نظرن الى البراءت الاصلیه، این نظرن الى البراءت الاصلیه نه نظرن الى اصالت البراءه، چون اطراف علم اجمالی است. وقتی اطراف علم اجمالی شد جا برای اصل نیست، اصل در جایی است که شک شک محض باشد. اگر علمی مشوب به جهل بود، جهلی مشوب به علم بود، ازش شک در می آید، شک همراه با علم، شک مصحوب علم جا برای براءت نیست، براءت فقط در شک محض است. باید یک کاری کرد که اون جهل مشکوک از علم معلوم جدا بشود، تفکیک بشود. اگر این علم اجمالی منحل شد به یک علم تفصیلی نسبت به یه حدی، به شک بدعی نه بدوی، بد یعنی بیابان، جا بکن من البد یعنی بیابان، شک بدعی با همزه نه بدوی، به شک بدعی منحل شد، اینجا جا برای اصل است. هم محقق متفتن است، هم صاحب جواهر و هم بزرگان دیگر که در صورت مخلوص بودن جا برای اصل نیست. یک طرفش علم است، یک طرفش جهل، این شده شک. اصل براءت مال شک محض است نه مال شک مخلوط، لذا باید کاری کرد که علم را از مرز جهل جدا کرد، جهل را از مرز علم جدا کرد تا بشه علم تفصیلی به شک بدعی. این کار را صاحب ریاض از یه راهی انجام داد، صاحب کشف اللسان از راه دیگر انجام داد، و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله از راه سوم انجام داد. اون راهی که صاحب ریاض در ریاض طی کرده است راه صحیحی است، ولی خارج از مسئله است، برای اینکه دو تا فرعشون ذکر کرده. یکی این که ممکن است این زوج در دوران کودکی پدر برای او همسر گرفته، مهریه بهده پدر بود و پدر این مهریه را داده و اصلا ذمه زوج مشغول نبود تا ما اشتغالش احتساب کنیم. یا اگر این زوج عبد بود، مولای او برای او همسر گرفته، مهر بهده مولاست نه بهده عبد، پس ذمه زوج اصلا مشغول نبود. این دو فر را که صاحب ریاض در ریاض ما کرده میفرمان این مربوطی به این است که کی مهر را داده، مال ادای مهر بعد از ثبوت اصل مهر است، و نزاع ما در ثبوت اصل مهر است. بنابراین شما گرچه راه حل نشون دادی که در اینجا ذمه زوج بریست، اما اصل مسئله خارج شدی. اصل مسئله این است که زوج مدعی مهر است، زوج مگر مهری نبود. اون دو فرعی که شما ذکر کردید دو تا راه حل، اونجا مهر را قبول کردید، منتها گفتید یا پدر داد یا مولا داد، پس رأساً از حریم بحث بیرونه. جریان کشف اللسان هم که روایت یک باب 18 بود، اونم که قبلا خونده شد، اونم از بحث بیرون است. گرچه طبق هر کدام از این دوتر زوج بدهکار نیست، اما از اصل محض خارج است. راه حلی که خود مرحوم صاحب جواهر طی کرده است این است که نزاع در ثبوت و عدم ثبوت، نه سقوط، نزاع در ثبوت و عدم ثبوت مهر است، و بعد از مساس مهر المثل یا مهر المسماس تثبیت می شود. این درست است. اما اگر عادت یک ملتی، رسم یک امتی این بود که قبل از مساس مهر را زن می گیرد یا مرد می پردازد، این ظاهر اماره است، واقع را نشون می دهد. اولا اصل ساکت است، کاری به واقع ندارد. ثانیا این اصول عملیه را شارع مقدس جعل کرد، اختراع کرد، جلوی سرگردانی را بگیرد. اصلا بهش گفتن اصول عملیه، یعنی اصول عملیه، یعنی موقع عمل چرا سرگردانی، منتظر استخاره هستی، نمیدونی پاکه یا نه، بگو پاکه، یعنی عمل بکن، سرگردان نباش، نه که واقعا این پاکه. لذا هیچگاه، یعنی هیچگاه اصل عملیه کشف خلاف ندارد، تو از واقع حکایت نمی کنه. اگر بعد معلوم شد که این آب آلوده است، خب آلوده بود، نه اینکه این اصل خلاف واقع بود. اصل که واقع رو نشون نمیده، اصل میگه حالا که سرگردانی عمل بکن، متحیر نباش. چه براءت، چه احتیار، چه تخییر، چه استصحاب، هیچ کدام از اینا واقع را نشون نمیده، چون اماره نیستن. اصل عملی رو شارع جعل کرد برای رفع حیرت عند العمل. حالا که سرگردانی نمیدونی، بگو پاکه، نه اینکه واقعا پاکه تا بگیم کشف خلاف شده، از واقع حکایت نمی کند. لذا اصول عملی هستون کشف خلاف ندارن، اما ظاهر یعنی واقع این طور است دیگر. رسم که وقتی این شد، یعنی توده مردم، زنها و مردها قبل از مساس مهریه رو میگرند و میدن. چون ظاهر این است، این از واقع حکایت میکند، این ظاهر بر اصل عدم مقدم است. بنابراین ظاهرش این است که مهریه رو داده و مساس صورت پذیرفت، پس زن حقی ندارد. نه دیگه، الان ما نمیدونیم این طلب دارد یا طلب ندارد، چون یقینا با مساس مهر تثبیت شد، تثبیت شد یعنی تثبیت شد دیگه، اختلافی در این جهت نیست. بعد از مساس مهر حق مسلم شد. اگر مهر المسما را در متن عقد داشتن همون تثبیت می شود، اگر نبود مهر المس تثبیت می شود. پس فالمهر قطعیون. اما حالا داد یا نداد، اصلی نشی نداد دیگه، پس قول زوجه است. ولی اینجا اماره بر اصل مقدم است. اگر رسم یک ملتی دریافت مهریه قبل از میساس است، این میشه اماره. این اماره بر اصل عدم، یعنی اصل عدم تعدیه که به نفع زوجه است، اصل براءت ذمه که به نفع زوجه است. به هر تقریری که اصل عدم جاری بشود محکوم این اماره است. اماره مقدمه. نه اون برات اصطلاح نیست، یعنی ذمه‌اش بریست. چرا؟ چون اماره داریم ما. یه وقت هست بگیم ذمه‌اش بریست مثل فرع اول از عدم مهر است، یه وقت بگیم ذمه‌اش بریست چون ظاهر اینه که داده دیگه. بنابراین مرحوم صاحب جواهر این رو باز از باب تقدیم ظاهر بر اصل کردن. این رو در جواهر جلد 31 صفحه 133 فرموده. بعض این که فرمایش صاحب ریاض رو رد کردن، فرمایش صاحب کشف اللسان رد کردن که اینها درست است، مطلب در جا خودشون همه که فرمودن حق است، اما خارج از فرع است. بعد فرمودن قلتو قد یقال که از ظاهر ان مبنا هذه النصوص الا ما اذا کانت العادتو الاقباز قبل الدخول بل غیل ان الامر كذلك کان قدیما اونگاه فیکونو هین ازن ذالک من ترجیح ظاهره که اماره است علل است. این مال این قسمت. خب میمونه فرع بعدی که در مهر اندازه معین لازم نیست، برو به اندازه یک عروض باشد که مشخص شد این یک چهارم حبه است، حبه یک سوم قیراط است، قیراط یک بیستم مثقال. لأن الاحتمال متحقق و زیادت و غیر معلوم در جوری که اصل جاری میکنیم. فرع بعدی ولو اختلفا فی قدره او وصفه فالقول قوله ایزن. اگر اصل مهر رو قبول داشتن منتها زوجه ادعای مهر بیشتر کرد، مقدار بیشتر کرد، زوج کمتر، اون مقدار زائد چون اقل و اکثر استقلالی است، هیچ شبهه نیست که منحل می شود به یک علم معلوم محض و مجهول صرف. وقتی منحل شد به معلوم صرف و مجهول صرف، اون مجهول به مشکوک مجرای اصل قرار می گیرد، اون معلوم مورد اتفاق است، پس اقل یقینی است و اکثر مشکوک. فالقولو قولو ایزن. اما اگر از مسئله حدوث و عدم بگذریم به ثبوت و سقوط برسیم، حق با زوجه است. یعنی چه؟ یعنی هر دو قبول دارن که مهر هست و مقدارش مشخص است. زوجه میگوید ندادی، زوج میگه من دادم. خب اصل عدم دادن دیگه، این مهر مستقر شد. زوجه میگوید که شما این مهر رو ندادی. زوج که مدعیست میگوید من مهر را دادم، باید بیان اقامه کند. لذا قول زوجه است که منکر است مع الیمین. اما لو اعترف بالمهر، یعنی زوج اصل مهر را قبول دارد، ثم ادعا تسلیمه، این حرفش مقبول نیست. اگر بیانه داشت چون مدعی است باید بیانه قام بکند، اگر بیانه نداشت فالقول و قول المرأه است، البته مع یمینها در محکم منکر حتما باید سوگند یاد کند و مدعی باید بیانه قام بکند. اگر بیانه نداشت منکر با سوگند محکمه را خاتمه میده. آخرین فرع این مسئله اولا اینه، میفرماید تفریعون لو دفع قدر مهرها، یه مقداری مالی که معادل با مهریه بود داد، زوج خیال کرد این یه بخشش عادی است، زوج به عنوان مهر تأدیه کرد، فقالت دفعته هبتن، فقال بل صداقن، فالقول قوله لأنه ابصر بنیته، عقدی شد، مهر المسمای شد، توافق دارن که مهر واقع شد، به مقدار مهر پولی را زوج به زوجه داد، زوجه خیال کرد که این هبه و بخشش ابتدایی است، زوج هم به قصد اداء مهر این کار را کرد. اگر نزای رخ داد زوجه مهر را طلب کرد، زوج میگه من دادم دیگه، زوجه میگه شما من بخشیدی، خب تشخیص این که این هبه است یا صداقه است به قصد اون دهنده است نه گیرنده. گیرنده ممکنه خیالات زائدی داشته باشد، عمده اون دهنده است، اون که میبخشد باید نیت بکند. نیت یعنی قصد عنوان، نیت نه یعنی قصد قربت. در نیت یه قصد عنوان معتبر است، مثل این که میگوید من چهار رکعت نماز ظهر بخونم، این میگه قصد عنوان. یکی که لله باید باشد و بشه قصد قربت. نیت به معنی قصد قربت نیست، نیت در اینجا قصد عنوانه. در عبادات و معاملاتی که عنوانیست الا ولابد باید قصد عنوان بشه. خب در اینجا که قصد عنوان به عهده زوجه، زوج میگه من به قصد مهریه دادم، خب قول اوست دیگه، این هم ظاهر است دیگه. گرچه ممکن است اصل عدم همچنان حاکم باشد، در اینجا ظاهر بر اصل مقدم است دیگه. تشخیص این که این تسلیم به عنوان مهر است، به عنوان صداقه است یا به عنوان هبه به عهده زوج دیگه، زوج باید نیت بکنه. تا اینجا پایان این مسئله اولا بود که چند فر رو همراه داشت. اما عبارتی که مرحوم صاحب جواهر درباره عنوان ورود دارن، غیر از مسئله ظاهر که مقدمه بر اصل است، ظاهر را اماره می دونن و بر اصل مقدم می دونن، این را هم در صفحه 133 ذکر کردن که خوندیم و هم در بخش پایانی صفحه 139 ذکر بکنن که اونجا هم از باب تقدیم ظاهر بر اصل است. می فرمان به این که او منزلتون علا ما ازا کانت عادتن به تقدیم المهر علا وجهن که یکون و ظاهروم از زوج ودف تخرج و هین ازن حاضر اخبارو دلیلن علا تقدیم ظاهر علال اصل. این روایاتی که میگوید قول قول زوج است، با اینکه اصل عدم به نفع زوج است، این روایات نشون میدهد که ظاهر بر اصل مقدم است، مطابق با قاعده است، تعبدی در کار نیست. چرا؟ چون فرمایشی که علامه در مختلف زیاد کردن و صاحب وسائل اون فرمایش هم نقل کردن، این است که عادت مردم مدینه این بود که قبل از مساس مهر را تقدیم می کردن و اگر نزاع بعد از مساس رخ داد و زن داعی مهر بود، روایات هست که حق با زوج است نه زوجه. این روایات از باب تقدیم ظاهر بر اصل که ظاهر اماره است و اصل اماره نیست، این مقدم است. پس اینجاها هم صاحب جواهر طبق نظر اصولی میگوید ظاهر بر اصل مقدم است، هم میگوید چون عادت این است، این روایاتی که دارد حق با زوجه است، با اینکه اصل عدم به نفع زوجه است، از باب تقدیم ظاهر بر اصل است. احدی این حرف نمیزند که اصل محرز بر اماره مقدم است. استصحاب اصل محرز است یک، بر اصول دیگر مقدم است دو، نه اینکه استصحاب بر اماره مقدم باشد، چون یقه اصل را شک گرفته. ما در هر دو جا شک داریم، منتها در اماره شک مورد اماره است، در اصل موضوع اصل است. این موضوع یقه اصل رو گرفته، لذا نمیذاره اون نفس بکشه با بودن اماره. اماره در مورد شک است، نه رهین شک. اصول چهارگانه حتی اصل محرز رهین شک است، موضوع شک است. اما این بیان لطیف برام صاحب جواهر که فرمود این وارده است، اون را در صفحه 136 در این فر که اگر چون چه زوج و زوجه در تعجیل و تعجیل، که این فر هم در خلال بحثا گذشت، زوجه میگوید معجل بود یعنی مهریه نقد است، زوج میگوید مهر معجل است، عجل دارد، مدت دارد، یعنی نسیه است، اگر اختلاف کردن چی؟ یا اگر چون چه اصل مدت دار بودن را قبول کردن، در زیاده و نقص مدت اختلاف کردن، اینجا حق با کیست؟ این دوتا فرع را مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنن، میفرمایند به این که و جعل بعضهم من الاختلاف فی الوصف الاختلاف تعجیل که نقدیست و تعجیل که نسیه است، او زیادت الاجل، اختلاف راه پیدا بکند. منشأ اختلاف هم تعارض این دو اصل است، لمعارضت اصالت عدم تعجیل و زیادتهی به اصالت عدم زیادت فی المهر. اون که مدعی است میگوید مدت دار است، یعنی مهریه کمه. اون که منکر مدت دارست نقد است میگوید مهریه زیاده. چرا؟ چون زیاده یا به مقدار است یا به وصف. اگر یکی بگوید مهریه 10 درهم است، یکی بگوید 11 درهم، اینجا یکی مدعی زیاده است، یکی منکر زیاده. اگر یکی بگوید مهریه نقد است، دیگری بگوید مهریه نسیه است، اون که مدعی نقد است مدعی زیاده است، اون که مدعی مدت دار بودن است نسیه است، مدعی نقص است، چون اگر مدت داشته باشد ارزشش کمتره دیگه، مدت نداشته باشد ارزشش بیشتره دیگه. پس تعجیل و تعجیل هم به زیاده و نقص بر بگردد و از طرفی هم اصالت عدم زیاده ثابت میکند که مهر باید نسیه باشد نه نقد. این دوتا اصل با هم معارضن. فرمان که لمعارضت اصالت عدم تعجیل و زیادتهیم به اصالت عدم زیاده فی المهر. از طرف دیگر ما اصل عجل رو قبول داریم، زیادش مشکوکه دیگه، ولو باعث نقص مهر میشه. اصل عدم مدت یا اصل عدم زیاده مدت معارض با اصل عدم زیاده مهر است. اصل عدم زیاده مهر یعنی مهر زائد نیست، یعنی این نقد نیست، نسیه است. اصل عدم تعجیل یعنی نقد است، یعنی مهر زائد است. می فرمان که فعل تعجیل نقص فی المهر و عدمش زیادتون فی المهر، و اصلم عدم زیاده است و ها کذا فی کل وصفن که یک تزی زیادت البهره مضافن الى اصالت عدم اشتغال ذمه الان، مثلا فی الاختلاف فی الاجل، چون جد به جعل بعض هم این کار کردن صاحب جوار فرد فیه من اون واضح و مخالفتون للمعلوم فی غیر المقام، یعنی ما تو اصول این حرفا رو گفتیم اینجا که فقه هست جاش نیست، و اون چیه؟ من عدم معارضت اصالت عدم ذکر الاجل او زیادتهی به اصالت عدم زیاده، ما در اصول ثابت کردیم که اصل عدم مدت با اصل عدم زیاده قابل تعارض نیست. چرا؟ به اعتبار ورودها علیه، این اصالت عدم زیاده مهر وارد بر اصل عدم زیاده مدت است. این اصطلاح وروده که ایشون تصریح میکند، بعدها در رسائل مرحوم شیخ انصاری امثال ذلک پیدا شده. اینه که مرحوم صاحب جواهر اون اصول قوی خود را تو فقه پیاده میکند، گرچه کتاب جدایی از اون نسید. هشت همه اینها با انبیای الهی. اما حالا چون روز چهارشنبه است، این روایت نورانی بخونیم و بحث رو تمام کنیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارت که اولین جلد است، ایشون فایده دینداری، ایمان، عبادات، خلوص عبادات، پرهیز از ریا رو در جلد اول وسائل تبرکن ذکر کردن، چندین صفحه هم هست. در صفحه 80 باب 18 از ابواب مقدمات عبادات، عنوان باب این است: باب و استحباب الاتیان به کل عمل مشروع روی له ثواب عنهم علیهم السلام. حدیث منبلغ و امثال منبلغ رو اینجا ذکر میکنن. بعد در باب 19 هم که باب تأکد استحباب حب العباده است، این روایت ذکر میکنن. بعضی که بیان کردن که آدم به حدیث منبلغ این عمل کند در باب 18، در باب 19 فرمود مستحب است که انسان عبادت رو روی تکلیف انجام نده، رو دوستی انجام بده، نماز دوست داشته باشه، روزه رو دوست داشته باشه. تو بعضی از مناجات های ائمه علیهم السلام هم هست. این باب 19 در همین زمینه است: باب و تأکد استحباب حب العباده و تفرق لها. روایت اولی که از مرحوم کلینی نقل بکنه این است که در تورات آمده: یبن آدم تفرق لعبادتهی املا قلبک غنن. تو اگر نماز رو تکلیف نخونی، رو علاقه بخونی، من اون روحیه بزرگمنشی و سیر طبعی را به تو میدم که چشمت به احدی دراز نشه. همین خیلی هستن که با همین وضع زندگی میکنن، اما روحیهشون به قدر بلنده که در تمام مدت عمر از احدی چیزی نمیخوان. اول من این روحیه رو به تو میدم، تو نماز رو دوستی بخون که علاقه به نماز داشته باشی، نه روی تکلیف، نه روی کلفت. این حرف همه انبیاست. همون تو تورات همینه. تو تورات نوشته است که نماز رو اینجور بخون: یبن آدم. این یبن آدم، یبن آدمی که فرماین تکریم است، یعنی شما آزاده ای. خب پدر تو کسیست که همه فرشته ها برای او سجده کردن. انسان وقتی بخواد بگد که این در شأن شما هست که این کار خیر انجام بدید، میگه جناب عالی آزاده اید، آقاتون این بود، پدرتون این بود. این یبن آدم، یبن آدم یه تعبیر بسیار گرانمایه است و شرف بخش است، یعنی شما آزاده اید. پدرتون کسی بود که همه در برابر او سجده کردن. این یبن آدم از تعبیرات بسیار بلند روایات ماست. این روایت اول. روایت دوم رو اگر جلد دوم کافی مرحوم کلینی معنوس باشید، در جلد دوم چندین روایت است که این روایت تو جلد دوم کافی است که این روایت رو برام صاحب وسائل نقل بکند. مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان عمر ابن جمیع ان ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود افضل الناس من عشق العباده. حیف کلمه عشق است که ما او را رها کردیم، بیگانه او را گرفته، ای را مبتذل کرده. الان اگه کسی بخواد به کلمه عشق را به کار بره خجالت میکشه. شما رها کردیم، دیگری گرفته، در مزبله انداخته، بدبو کرده، و ما بخوام بگیم عاشق است خجالت میکشیم. فرمود افضل مردم کسی است که به عبادت عشق بورزد. افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها. خب آدم وقتی دوست عزیزش که از مسافرت برگشته آمده معانقه میکنه، معانقه یعنی معانقه، یعنی گردن به گردن، این گردن میبوسد اون گردن میبوسد، این میشه معانقه دیگه. فرمود با نماز دست به گردن باشید، ببوسید نمازو. اگر بخواد بزرگ طبعی به شما بدی، بزرگواری به شما بدی و احدی شما رو محتاج نکنی، شرف به شما بدیم، ببوسید نمازو. یعنی چی؟ افضل الناس من عشق العباده فآنقها به باشرها با قلبش نماز بوسید. شما ببینید وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، خب دوم محرم وارد کربلا شد. 20 سال قبل از کربلا وجود مبارک از سمیر در جریان جنگ صفی منطقه است در همون طرف های کوفه، از صفی بر میگشتن به کوفه، در بین راه رسیدن به سرزمین کربلا و نینوا. اون کسی که در خدمت حضرت بود دید وجود مبارک از سمیر از اسب پیاده شده، مقدار این خاک گرفته، این خاک بو کرد، گفتن هاونا هاونا همین جاست، همین جاست. این تعجب بکند که این چیه، چی اینجاست، چی اینجاست. حضرت از اسب پیاده شد، این کاخو گرفت، بو کرد، با دست اشاره کرد، فهمت هاونا هاونا. که بعد از 20 سال وجود مبارک سید الشهدا که وارد کربلا شد، فهمت هاونا مناخر کابنا همونا مقتل جارم. بعد این شخص نمیدونه جریان چیه، عرض کرد یا امیرالمومنین اینجا چیه هاهونا هاهونا. فرمود هاهونا مسار و عشاق عاشقانی در این سرزمین میاره من. این کلمه عشق را وجود مبارک از امیر در جریان کربلا درباره شهدای کربلا بود، هاهونا مسار و عشاق، اینجا قتلگاه عاشقان الهی است. شما کلمه این عشق رو تو سفینه مرحوم محدث قومی ملاحظه کنید، اونجا هست. خب عالی ترین مرحله محبت هم عشق میشه دیگه. فرمود اگر نماز است این عاشق نمازن، روزه است عاشق روزن، کار محبوبشون رو دوست دارن، حالا هر چی باشه، این تو نیست که فقط نماز دوست داشته باشن، که به جهادش می‌ورزن، به روزه می‌ورزن. این وجود مبارک امام سجاد وقتی از عظمت ماه رمضان یافت، پیغمبر صلی الله علیه و آله از عظمت ماه مبارک رمضان نقل می‌کند، یعنی عزیز ما دارد میاد به استقبالش بریم. این استقبال ماه رمضان همین دیگه، این عزیز ما دارد میاد. پس تکلیفی در کار نیست. بعدها به طاووس ها تربیت شدن، که جشن تشریف گرفتن که الان به برکت خونهای پاک شهدا جشن تشریف رواج پیدا کرده. اون روز که ابر طاووس از دیگران دعوت کرد که ما یه جشنی در منزل داریم، کسی باور نمی کرد که ما یه همچین چه جشنی است. فرمود به افتخار این که من نمردم، زنده بودم تا سنم به بلوغ رسید، مکلف شدم و مشرف شدم که خدا با من حرف می زند، من جز یا ایها الذین آمنو شدم، از من چیزی می خواهد، به من دستور می دهد و من دستور خدا را باید اطاعت کنم، چون مشرف شدم جشن گرفتم. این جشن تکلیف از ایشون دیگه، از ابن طاووس دیگه، قبلا که نبود که. خدا امام شهدا رو غریب رحمت کنه که این گونه روایات را اینا زنده کردن. غرض این است که اگر جریان شهادت و جهاد است، مسار و عشاقه، و اگر نماز و روزه است، باز افضل الناس من اشغل عباده، که امیدواریم نظام ما، حوزه ما، به شما علمای بزرگوار پرچمدار این مکتب باشید. الحمدلله رب العالمین.